قانون جدید ما می توانیم چندین کار مختلف بکنیم. یکیش این هست که دانش آموزان مستعدی را به خارج اعزام بکنیم. قسمت دوم می توانیم ما افرادی را استخدام کنیم به صورت مشاور یا معلمینی دعوت بکنیم.
بله.
سوم این که بتوانیم ما تأسیساتی مثل دارالفنون مدرسه در ایران دائر کنیم داشته باشیم. قسمت بعدش این هست که ما میتوانیم به ترجمه کتاب‌های علمی و فنی رو بیاریم، روزنامه در کشور منتشر بکنیم که افراد بتوانند با یکدیگر تعامل داشته باشند، در جریان مسائل روز قرار بگیرند. و بعد بتوانیم ما یه کارخانه‌های صنعتی بیاریم در اینجا، انجمن‌های علمی بهداشتی فنی به وجود بیاریم. یعنی اون چیزایی را که فرهنگی که دنیای جدید دارد و در اثر اونها پیشرفت‌هایی کرده است ما کم کم بایستی بتوانیم بهش برسیم.
بله.
در گذشته ما آمدیم و اولین مسئله را که در اینجا بحث کردیم روی اعزام دانش آموز بود.
که جنابالی یکی دو
بله.
گروه رو توضیح دادیم.
اولین گروهی را که دو نفر بودن زمانه که خود عباس میرزا زمان حیاتش بود، این دو نفر را فرستاد به فرنگ و این دو نفر، نفر اولیشون قبلا گفتیم که پس از یکی دو سال در خارج بود فوت شد و نتوانست ادامه زندگی بده، و نفر دومشون هم به طرف پزشکی رفت، به نام اینجا به نام حاجی بابا معروف بود، بعد از 4 سالی که در خارج بود به نام میرزا بابا حکیم باشی با این نام به ایران برگشت.
باید.
و یه کارهای مقدماتی پزشکی را در اینجا انجام داد. اون را میتوانیم بگیم که نخستین کسی هست که دانش پزشکی اروپایی را به ایران منتقل کرد.
بله.
گروه دوم هم 5 نفری بودند که گفتیم بعضی از اینها که آمدن رشته‌های مهندسی گذرانده بودند. یه نفرشون میرزا صالح بود که با خود چاپخانه به ایران آورد، اول بار توانست در ایران کاغذ اخبار را منتشر کنه.
بله.
و جریان پیدایش مطبوعات از زمان میرزا صالح شروع شد.
ایشون آغازگر نشر مطبوعات در ایران است.
در زمان محمد شاه این کار ادامه پیدا کرد و محمد شاه توانست در 2 مرحله 2 تا 5 نفر را به اروپا اعزام بکنه. خیلی اطلاعاتی درباره تک تک اینها نیست و گزارش‌های مفصلی دربارشون داده نشده است. حالا شاید به دلیل این بود که کسی تعقیب نمی‌کرد کار اینها را. کمتر ما آدمای مشخصی مثل همون میرزا رضا مهندس اول که به نام مشیرالدوله بعداً معروفیت پیدا کرده داریم. ولی کن وقتی که دارالفنون تأسیس میشه، که البته موضوع دارالفنون رو ما بعداً مفصل خواهیم گفت.
بله.
بعد از 7 سال که دانش آموزان در ایران تحصیل می کنند، حدود 100 نفر دانش آموز، دوره اول هم دوره 7 ساله بوده، از بین این حدود 100 نفر 42 نفر انتخاب میشه که اینا تحصیلات مقدماتی را در ایران انجام دادن، با زبان فرانسه آشنا شدن و مشخص شده است که از برگزیدگان یک مجموعه آموزش دیده بود، به فرانسه فرستاده میشن. این گروه بعضیاشون فعالیت‌های خیلی مؤثری میتونن بکنن. نامشون هم ما داریم در اینجا، اسامیشون هستن. این افرادی که توانستن کارای جالبی هم بکنن وقتی که برگشتند و به ایران و فعالیتهایی را انجام دادن. ولی در بین اینها چند نفر مشخصتر هستن.
بله.
یکی به نام میرزا کاظم محلاتی هست. میرزا کاظم محلاتی با علوم تجربی آشنا شد و به ایران برگشت. فیزیک و شیمی و زیستشناسی و زمینشناسی بیشتر موضوع مطالعش بود و کارش را هم با روش علمی در ایران توانست ادامه بده. در زمانی هم که در فرنگ بود ضمن تحصیل توانسته بود امتیازاتی در اونجا کسب کنه. ایشون وقتی که به ایران برگشت نخستین معلمی بود که با همه وجود کار معلمی را رها نکرد. به وکالت و وزارت نرسید، ولیکن نزدیک یا بیش از 40 سال در کلاس درس رفت.
منظورتون در همون دارالفنون هست؟
در دارالفنون هست و تدریس کرد و اونقدر به شیمی علاقه‌مند شد که وقتی بعدن سالهای بعد در ایران فامیل شیمی مرسوم شد، یعنی گرفتن نام خانوادگی مرسوم شد، فرزندان ایشون فامیل شیمی را برای خودشون انتخاب کردند. البته این به خاطر این بود که وقتی آقای میرزا کاظم محلاتی در دارالفنون بود اونقدر در آزمایشگاه مونده بود و کار کرده بود که به عنوان آقای شیمی معروف شده بود. این آقای شیمی بعد به عنوان نام خانوادگی و فامیلشون عنوان شد. کتاب های مختلفی نوشته است. یکی از کتاب هایی که خیلی جالب نوشته است تحت عنوان چرا به این جهت، و ایشون دو پسر دارد به نام احمد و محمود.
بله.
احمد یه مقدار زودتر فوت میشد و خیلی به درجه بهره‌دهی نمیرسید، ولی دکتر محمود شیمی که پدر داروسازی ایران هست پسر همین میرزا کاظم محلاتی هست و مجسمه این هم در اون بازار مجسمه در کیش موجود هست که دوستانی بخوان ببینن در اونجا. اما این چرا به این جهت پرسش هایی را از زبان احمد و محمود میشنوید و پاسخهایی را یا خودش بیان میکنه یا به شکلی از زبان این فرزندان میشنوید و اصولا مسئله پرسشگری را در کشور ما میخواسته از ایشون رواج بده.
پرسشگری علمی و طرح مسائل
علمی و
خیلی سابقه نداشت.
دقیق، بله. البته این کار گفته میشد که اصل کتاب فرانسوی بوده، خانمی نوشته است و ایشون همون موقعی که تحصیل در فرانسه میکرده با این کتاب آشنا شده و آمده است، منتها این کتاب را وقتی ترجمه میکنه دیگه به زبان دقیق فارسی در میاره.
به نوعی یعنی اقتباس و ترجمه شاید بشه.
احساس ترجمه بودن از این نمیشه.
بله.
البته ما کتاب های دیگری هم در این زمینه داریم، حتما شما شنیده به نام کتاب احمد.
بله.
که اون هم بحثش بعدن خواهیم کرد.
استاد من یه سوالی برام پیش اومد، عذرخواهی میکنم کلامتون قطع میکنم. دانشجویانی که در دوره عباس میرزا و بعد در دوره فرزندش محمد شاه و شما فکر میکنم این مقطعی که الان توضیح فرمودین مربوط به دوره ناصری هست، اینا بیشتر به کجاها اعزام میشن؟ دانشجوی اولیه که انگلیس هست، درسته؟
اول انگلیس هست.
بله.
بعدن بیشتر به فرانسه میرن.
بله.
دانش آموزان مخصوصا این 42 نفر را به فرانسه میفرستن.
بله.
ولی البته دوره های بعدی که میشه این 42 نفری که میرند وقتی که برمیگردن اثرگذار هستن.
بیشتر تو چه حوزه هایی را تخصص؟
اینها رشته پزشکی رفتن، یه گروهشون بخش مهندسی رفتن، بعضی فقط به خاطر کار معلمی رفتن و ادامه دادن. حضورتون عرض کنم که در رشته های مختلف فنی اغلبشون فرستاده شدن، رفتن اونجا اثرگذار بودن. نمیتوانیم فقط یه رشته یا دو رشته را بگیم، یعنی در نیازهای کشور را قبلا بررسی میکردن و دانش آموزان را میفرستادن برای آموزش
در اون رشته ها، آموزش
رفع اون نیازهایی که مورد نظر
بوده. حوزه نظامی هم بوده قطعا، درسته؟
بله. بچون اصلا میدونید که اون چیزی رو که مشخص است، اصلا دارالفنونمون یک مدرسه نظامی هست
در ابتدا.
بله. اگر که ما در اینجا پزشک تربیت میکردیم به خاطر این بود است که این پزشک در امور نظامی
در خدمت نیروهای نظامی باشه،
در خدمت امور نظامی باشه.
خب استاد الان شما فرمودین که چه سرفصلایی بوده، یکی فرمودین اعزام دانشجو بوده، بعدش مقطع بعدیش آوردن استاد بوده، تأسیس مدرسه بوده. الان در مورد اعزام دانشجو نکته‌ای باقی مونده یا بریم سراغ
الان من یکی دو... بله اینجا دنبال دارید، یکی دو موردش را میگم. مثلا اینجا نوشته است که این گروه اولی را که فرستادن ابوالقاسم خان فرزند محمد علی خان ریاستن کشاورزی، ارز کنن جعفر قلی خان یا میرزا فرزند نجم الدوله حکیمی فنون مختلف، حبیب الله خان، یه افراد مختلفی را هر کدامشون را که این جمعاً 42 نفر هست که به جاهای مختلف میفرستن. یه تعداد مثلا هاشم آقا تهرانچی را برای فنون نظامی، عبدالله خان فرزند مختار سلطنه فنون نظامی، افراد مختلفی
برای اکثرا فرزندان رجال و شخصیت‌های نامدار بودن.
بله، برای حقوق بوده، طب بوده و آموزش معلمی بوده، مهندسی کشاورزی بوده.
در این کتابی که شما تألیف کردین مجموعه اینها رو گردآوری کردین و ذکر کردین.
بله، این کتابی رو که الان من روش دارم بحث میکنم تحت عنوان تاریخ علم در ایران، 4 جلد هست که این جلد 3 هست از اون میگه.
بله.
اما آخرین دوره ای را که در زمان قاجاریه به صورت جمع افرادی را فرستادن در سال 1290 شمسی،
بله،
که میشه 1329 سی قمری،
بله،
در زمان حکیم الملک میرزا ابراهیم خان حکیمی به نام حکیم الملک وزیر معارف بوده است، بعد از مشروطیت قانونی از مجلس میگذرد و حدود 30 نفر را به خارج از کشور میفرستند. این 30 نفر 15 نفرشون منحصرا برای معلمی بوده، یعنی معلمی علوم، علوم تجربی،
آموزش ببینن بعد بیان اینجا آموزش
و 15 نفر دیگر برای صنایع بوده، از پزشکی بوده، از کشاورزی بوده. اینا منظورم توجه به آموزش علوم در اینجا خیلی مطرح بوده. افرادی که بعد میگردن، البته اینا وقتی که به اروپا میرن دیگه با مسائل جنگ اول جهانی روبرو میشن، اغلبشون نمیتونن دورشون رو تمام کنن، بر میگردن به کشور
نیمه تمام.
ولیکن همون موقع هم که برمیگردن به کشور اینجا به کار مشغول میشن تا بعد از این که فرصت پیدا کردن برای دکترا میرن. نمونه این افراد مثلا دکتر صدیق هست، دکتر عیسی صدیق که بعد وزیر فرهنگ میشه، علی اکبر خان سیاسی هست که بعدن رئیس دانشگاه تهران هست، وزیر هست، میرزا ابراهیم خان مرآت هست. اینا افرادی هستن که برمیگردن به ایران و هر کدامشون مسئولیتی انتخاب میکنن، بر عهده میگیرن و مؤثر میشن بر کارهای کشور و اساس آموزش و پرورش ما را میتوانیم بگیم که این
افراد پایه‌گذاری میکنن. یعنی اتفاقی که در دوره قاجار به صورت فردی توسط ولیعهد فتحعلی‌شاه اتفاق میفته، 5 بعد از پیروزی انقلاب مشروطه،
بله،
به صورت مدون و قانونمند ادامه پیدا میکنه.
و واقعیت این است که این افراد وقتی که میرن مخصوصا مهارت‌های مختلفی پیدا میکنن. یعنی ما اگر میبینیم در قسمت صنعت بعضی کارخانه ها پیش از دوره پهلوی آغاز میشه، مربوط به وجود این افرادی است که در صنایع کار میکردن، مخصوصا اونایی که به آلمان رفته بودند و مسئله راه آهن مطرح بوده است. وقتی برمیگردن خیلی زود میدونه که در اینجا میتونن خط راه آهن راه بیندازن. البته علاوه بر این، افرادی را که از طرف دولت و با هزینه حکومت به خارج فرستاده میشن، در طول این زمان قاجار افرادی هم با هزینه خودشون به خارج رفته بودن و این هم با عشق و علاقه به کشور برمیگردن. تاریخ رفت و آمد و اثرگذاری این افراد اغلب در جاهای مختلف هست که به بعضی چیزا میتونیم برخورد کنیم. یه سوالی هم جناب عالی فرمودید که اینها به کدوم کشورها میرفتند و
اتفاقا الان کردن. که فرمودین آلمان، خواستم ببینم که انگلیس و فرانسه، اینجا در این مقطع آلمان هم به اون اضافه میشه، کشور دیگه هم اعزام شد دانشجو؟
بله بله، الان میگم خدمت شما. از سال 1226 هجری قمری تا پایان قاجاریه حدود 115 سال نزدیک به 1000 محصل از ایران به خارج از کشور اعزام شد. در مطالعه و پژوهشی که آقای دکتر غلامعلی سرمد روی این جمعیت انجام داده، به نتایج جالب توجهی رسیده است که در این نوشته از به بخشی از آنها اشاره می‌کنیم. از 350 نفر جمعیت آماری در این پژوهش، اکثریت به ترتیب از خانواده‌های دربار و بستگان 62 نفر، صاحب منصب 34 نفر، طبیب 25 نفر، اشرافزاده 20 نفر، ارتشی 13 نفر، روحانی 9 نفر، تاجر 4 نفر، مهندسی 3 نفر، روزنامه‌نگار 3 نفر و فقط 9 نفر از خانواده‌های فقیر و باغبان بودند. ملزم فرمایید.
بله.
350 نفر را این آقای دکتر سرمد توانسته مورد مطالعه قرار بده، فقط 9 نفرشون از اون خانواده‌های زحمتکش پایین جامعه بودند.
بیشتر رجال سیاسی بله. و صاحب منصبان بودند.
رشته تحصیلی این گروه 350 نفر به ترتیب علوم انسانی 77 نفر. خب علوم انسانی متوجه هستید که اقتصاد هست، روانشناسی.
جالبه که بله. توی این مقطع به علوم انسانی هم توجه میشه.
بله بله.
چون در مقطع اولیه اصلا نداریم.
نه. بیشتر اونجا فنون
بله.
بیشتر
علوم تجربی
بوده. نظام 63 نفر، طب 55 نفر، حرفه و فن 35 نفر، معلمی 13 نفر، مهندسی 13 نفر، ریاضی و علوم تجربی 8 نفر، کشاورزی 5 نفر، نقاشی 3 نفر، موسیقی 2 نفر، بیش از یک رشته 17 نفر و 67 نفر نامشخص بودند. محل تحصیل 234 محصل اعزامی از این جامعه آماری به ترتیب فرانسه 106 نفر، انگلیس 16 نفر. پس مشخص میشه است که اول بیشتر به طرف انگلیس بوده بعد به فرانسه. روسیه 15 نفر، آلمان 14 نفر، سوئیس 111 نفر، عثمانی 10 نفر، بیروت 8 نفر، امریکا 3 نفر، اتریش 2 نفر، هند 1 نفر، بغداد 1 نفر بوده. محل تولد 90 نفر از اعضای جمعیت آماری به ترتیب تهران 34 نفر، تبریز 23 نفر، کاشان 7 نفر، اصفهان 4 نفر، رشت 3 نفر، ارومیه 3 نفر، همدان 2 نفر، تفرش 2 نفر و از هر کدام از شهرهای خوی، برتیر، نطنز، نیشابور، شیراز، سمنان، کرمانشاه، انزلی، سبزوار 1 نفر به خارج از کشور رفتند. ملزم فرمود که از 90 نفر جمعیت آماری 34 تا تهران بوده، ولی تبریز 23 نفر. خیلی جالبه، در حالی که مثلا میبینیم همدان فقط 2 نفر، مثلا کرمانشاه 1 نفر از این جمع رفته است.
تبریز به هر حال توی زمینه‌های مختلف نقش مؤثری داشته،
بسیار مؤثر.
خب
یکی این که ولیعهد در اونجا بله که بوده، بله بله. این خیلی مؤثر بوده. قسمت دوم این که آذربایجان دریچه ورود فرهنگ و تمدن اروپایی به ایران بله هست که خیلی در این قسمت اثرگذار بوده است. بیشتر این افراد پس از بازگشت به ایران به کارهای مطابق با تخصص خود یافتند و منشأ اثری شدند. برخی نیز نتوانستند موقعیت اجتماعی کسب کنند. از مجموعه محصلاتی که بعد از مشروطه به خارج اعزام شدند، با توجه به تغییراتی که در وضع حکومتی ایران به وجود آمده بود، بعضی توانستند اثر بخشی بهتری داشته باشند. عبارت بودند از ابوالحسن ابتهاج، غلام حسین ابتهاج، علی قلی اردلان، دکتر محمود حسابی، دکتر علی اکبر سیاسی، عیسی صدیق، ابراهیم پور داوود، میرزا حسن خان مشیرالدوله پیرنیا، محمد علی جمالزاده، اسماعیل مرآت و دکتر رضا زاده شفق. اینا از تحصیل کرده هایی بودند که اثرگذاری بیشتری داشت.
دست شما در نکنه یک آمار دقیق و به گونه‌ای که میشه راجع به خانواده های این افراد، راجع به عمل کردی که بعدها داشتن و مسائل مختلفش پژوهش های علمی انجام داد. تشکر میکنم از جناب استاد اسفندیار معتمدی. یک تصویر کلی از موضوع اعزام دانشجویان ایرانی در دوره قاجار تا مشروطه ما به دست آوردیم و دوره کوتاه بعد از اون، و انشالله در برنامه‌های بعد این موضوع رو و این گفتگو رو ادامه خواهیم داد. جناب استاد معتمدی، اگر نکته باقی مونده برای اختتام این بحث در خدمتون هستیم، اگر نه با شما خداحافظی.
بسیار از جناب علی متشکرم که مرا سرحال آوردید که توانستم یک نگاهی به اون تحولاتی که در جامعهمون صورت گرفته است در اینجا بحثی داشته باشیم، و امید است که برنامه را بتوانیم در دوره های بعد ادامه بدیم.
انشاءالله در خدمتون خواهیم بود در برنامه بعد.
همراهان عزیز برنامه با من قدم بزن، شما میتونید نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه با من قدم بزن از رادیو گفتگو از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما مطرح کنید. تمام تلاش ما و همکارانمون جلب رضایت شما عزیزانه. یکی از ابزارهای مهم فرهنگی در یک جامعه فرهنگ دانشگاهیه. فرهنگ دانشگاهی چیزی متفاوت تر از فرهنگ اجتماعی، سازمانی و ملی به حساب میاد، ولی تحت تأثیر همه فرهنگ هاست. انجمنهای علمی دانشجویی امکانیه برای تمرین داوطلبانه و فعالیتهای علمی در قالب کار گروهی. در این انجمنها دانشجویان با اهداف علمی و تخصصی گرد هم جمع میشن و ضمن ترویج فضای علمی در دانشگاه زمینه رشد خودشون و دیگر دانشجویان رو فراهم میکنن. این فضا به دانشجو فرصت تفکر و رشد میده. در این فضا دانشجویان میتونن نظرها و عقاید خودشون رو در زمینه‌های مختلف به اشتراک بگذارن و به نتیجه‌ای واحد دست پیدا کنن. پیشنهاد می‌کنیم در این لحظه از برنامه با من قدم بزن شنونده گفتگوی فرامرز علی خانی با دکتر حسین روحانی صدر باشید.
در خدمت جناب دکتر حسین روحانی صدر، پژوهشگر تاریخ ایران اسلامی و کارشناس گروه مرجع و خدمات ویژه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران هستیم. در سلسله گفتگوهایی که در خدمت جناب دکتر بودیم، موضوعاتی از قبیل فعالیت‌های انسان دوستانه و صلح‌جویانه دانشجویان ایرانی رو در حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار دادیم و به نتایجی که در روابط کشور ایران و ملت ایران با کشورهای دیگر از جمله حوزه بالکان و در انتهای برنامه گذشته به فعالیت‌هایی که در زمینه حمایت از مردم مظلوم فلسطین داشتن پرداختیم. در این برنامه قرار هست که جناب دکتر این موضوع رو ادامه بدن و برسیم به تشکیل سازمان کنفرانس اسلامی. جناب دکتر، ضمن سلام و خوش آمد به جناب علی، خواهش میکنم مباحث خودتون رو آغاز بفرمایید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت مخاطبان برنامه شما و همکاران پرتلاشتون. انشالله که این گفتمان مفید فایده باشه و بتونیم بخشهای ناگفته از تاریخ فرهنگی و اجتماعی کشورمون رو طرح کنیم
انشالله.
عرض کردم خدمت شما که خب بعد از بحران اسرائیل، طرح موضوع اسرائیل و درگیری‌های اولیه و آوارگی مردم فلسطین، قبل از دولت‌ها ملت‌ها از لحاظ انسانی خودشون رو درگیر این موضوع کردند. خدمتتون عرض کردم که افرادی که در تشکل‌های دانش آموختگان فعال بودند یا به نوعی با هم مرتبط بودند در نقاط مختلف کشور، این موضوع جزء برنامه‌های فرهنگیشون قرار گرفت. هر کسی به فراخور توانمندی خودش اعلام آمادگی کرد برای کمک به این آوارگان. حتی جمعی از این آوارگان به ایران منتقل شدند و در نقاط مختلف پراکنده شدند. خب وضعیت مالی خوبی قطعا نداشتند، خب از یک شرایط جنگی آمده بودند، اما با استقبال گرم مردمی مواجه شدند.
بله.
به فراخور تحصیلات و موقعیتشون به کار گماشته شدند. خیلی هاشون حتی تحصیلات آکادمیک کشاورزی هم داشتند. در کشت صنعت‌های ایران جذب شدند. به هر صورت مردم ایران میزبانان خوبی شدن براشون، بر اساس همون در واقع توسعه گفتمان دوستی که از محافل آکادمیک و محافل سنتی در گروه ها طرح شده بود و مردم این آمادگی معنوی رو نسبت به خدمات رسانی به این جمعیت آسیب دیده از خودشون نشون دادن. از طریقی که خب به هر حال یک حرکت ناخواسته‌ای در منطقه خاورمیانه شکل گرفته، جنگ جهانی دوم تقسیمات جغرافیایی سیاسی خودش رو به اتمام رسونده، این یک حرکتی بود که در واقع قدرت‌های منطقه‌ای هم خودشون در تثبیتش شاید با هم تفاهم جدی نداشتند، اما به طور قطع مردمان منطقه با یک همچین جنگ، یک همچین تفکیک و یک ایجاد یک بستر جغرافیای سیاسی جدید موافق نبودند. دولت‌هاشون رو تحت فشار گذاشتن. خب دولت‌ها هم بر اساس پروتکل‌های بین‌المللی چندان تمایلی به ورود مستقیم در این حادثه، در این موضوع از خودشون نشون نمیدادن.
منظورتون کشورهای جهان هست؟
کشورهای
یعنی کشورهای حوزه خاورمیانه و اعراب که تا حدودی وارد این درگیری شدن،
در ادامه وارد شدن، ابتداءن وارد نشدن. ابتداءن پذیرفتن که آوارگان رو اسکان بدن، این که بخون طرف مقابل قرار بگیرن خیلی به این کار رغبت نشون نمیدادن، چون اصلا دولت‌هاشون نوظهور بود، تازه تشکیل شده بودن.
درست.
مثل اردن، سوریه، عراق، کویت
و بیشتر این حرکت بعدها با محوریت مصر انجام شد، درسته؟
مصر در واقع شاید اولین یا متداوم ترین حامی فلسطینی ها توی اون مقطع شد. اون هم در واقع فراز و فرود داشت. اوجش مقطعی است که جمال عبدالناصر داره مصر رو اداره میکنه. قبل ترش کمتره و بعدترش هم در واقع مسیر تغییر میکنه کلا. تو این پدیده وقتی که کشورهای منطقه میبینن که مردمانشون با این موضوع نمیتونن کنار بیان، یعنی رفتار سیاسی ندارن مردم و اینکه یک گروهی به هر حال آواره شدن، دچار چالش شده زندگیشون، عمومشون به مخاطراتی مبتلا هستند، دولت‌ها پیگیر این میشن که خب به هر حال یک حرکت عمومی باید شکل بگیره. در سازمان ملل یکی از کشورهایی که پیگیر این مسئله فلسطین هست در واقع نمایندگان ایران هستند. نمایندگانی که باز از طریق همه تشکل‌های غیر دولتی تحت فشار هستند که نسبت به مسائل فلسطین باید یک اقدام بین‌المللی
واکنش بیشتری نشون بده.
دقیقاً. دقیقاً این اتفاق رو اونجا مطرح میکنند و به هر تقدیر کشورهای مسلمان خواهان تشکیل یک سازمانی به عنوان سازمان کنفرانس اسلامی برای رسیدگی به امور فلسطین و سرنوشت جنگ میشن. این تقریبا از سال 1327-28 خورشیدی کارش رو شروع میکنه. نکته جالبتر این هستش که یک رابطه نانوشته‌ای بین تشکل‌ها و دانش آموختگان ایرانی با دانش آموختگان دیگر کشورهای منطقه تشکیل میشه. فرض بفرمایید که یک رابطه بین دانش آموختگان دانشگاه امریکایی بیروت، الازهر و تهران برقرار میشه. اینها مبادله میکنن توانمندی های خودشون رو برای حمایت از مردم فلسطین، و یا اینکه این در واقع منشورهای ضد جنگ رو منتشر بکنند و بر تقدیر فضای معنوی حاکم بر نظام فرهنگی منطقه‌ای رو به این طریق به خودشون جلب میکنن، تا اونجایی که فرض فرمایید که هر صنفی از صنوف تخصصی یک اتحادیه‌ای تشکیل میده، اکثرشون هم مثلا همون اسلام رو در ابتدا یا انتهای خودشون داشتن، پس کن اتحادیه پزشکان جهان اسلام، اتحادیه مهندسین جهان اسلام، اتحادیه حقوقدانان جهان اسلام، یک همچین شکلی رو به خودشون میدن و یک گفتمان غیر دولتی رو در منطقه شروع میکنن که این تقریبا عمرش حدود تا 25 سال بعد از شکلگیری هم
تداوم پیدا میکنه. و این تأثیرگذاریش در اون فعالیتی که
کنفرانس کشورهای اسلامی هست به چه شکلی است؟ چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
به طور مستقیم هیچ وقت دولت‌ها نپذیرفتند که این نهادهای غیر دولتی در شکل گیری جدی کنفرانس اسلامی سهم داشتند. خب اونها دیگه به عنوان یک نهاد بین المللی دولتی خودشون رو معرفی کردند و در حد سران و مقامات دولتی مثل
رسمی دولتی
عرض کردم خودشون رو معرفی کردند. اون زحمات هسته اولیه مردم نهادی رو کمرنگ کردند دولت‌هاشون و خب این شاید نقطه ضعف این موضوع باشه، ولی